تعبیر را قبول نداریم؟
تعبیر در خود قرآن آمده، یه تبعون تعبیله.
مثلا یکیش تفسیر باشه یکیش تعبیر باشه.
تفسیر در قرآن نیامده. در قرآن لفظ تفسیر یه بار آمده و احسن تفسیر را که رفتی به قرآن، اما راجع به قرآن تعبیر داره.
در رابطه با یه آیه، یک همون آیه یکیش تفسیر باشه یکیش تعبیر باشه، این قبول داریم؟
منتفید نشده. بله خب این که
آیه یه واحده داریم، یه تفسیر شده یه تعبیر، این قبول داریم؟
باید نگاه بکنیم، یه چیز کلی نداریم، باید نگاه بکنیم.
نه میشه باشد همچی مورد ممکنه؟ میشد.
امکانش فایده نداره، من بحث امکان هیچ وقت نمی کنم. باید ببینیم گفت
شده همچی چیزی گفت
الان یادم نمیاد. اصحاب بگم اصحاب باید میگن و حالا تعویل و قولی تعالی، لیکن قالبش خیلی این روایت وزر روشن نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين ورحمنا برحمته يا رحم الراحمين. بحثی که بود راجع به روایت الخراج به زمان بود که ما متعرض شدیم، متعرض مقدار جهات تاریخی شدیم و عرض کردیم اون نکته‌ای که در یک مطلب مطرح نظر این عقیله هست، یک مطلب گاهی اون مصدر چیزی، مثلا رساله شافعی همین روایت رو آورد که با عمر بن عبدالعزیز و اینها رو نرد، ایشان خودش قبول داره حدیث رو، ما با عنوان قبول نیاردیم روایت، با عنوان این که این مثلا تا سال 100 این روایت مطرح نبوده و هدفمون این بود، این بی‌معنی که چون شافعی قبول کرده ما هم قبول کنیم. نکته ای که اراده کردیم این بود محل بحث کردیم، برای پیدا کردن شواهدی که در حدیث هست به مجموعه شواهد مراجعه کنیم. یکی از شواهدی که میشه گفت به عنوان این حدیث مطرح کردن، بعدم حتی دیدم اخیراً در بعض از آن اثر گذاشته در فهم حدیث، همین قصه صحیح ابی ولاده که شیخ هم بهش اشاره داره. این صحیح ابی ولاد طولانی نسبتا حدیث طولانی است، حدیث نافعیه و ابن حبیره، کلمه ابن حبیره بیارین، در کافی هم آمده، در تهذیب هم آمده، در این دو کتاب نقل شده، اصلش هم از کتاب حسن محبوبه، لکن مرحومه
ابی حمزه ان ابی جعفر
نه مالک ابن عطیه توش نداره، مال ابی ولاد، صحیح ابی ولاد
عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابی ابن محبوب سراد عن ابی ولاد حنا،
این روایت حنا
اکرش
یک ترهیتو
بغلن
از کنم اجازه به من یه توضیح بدم. این صحیح ابی ولاده که از روایت بسیار مهمی است که در باب زمان هم بهش تمسک شده، ما الان این روایت الان میخوام بخونیم، چون ما در کتب ما به ابو حنیفه نسبت داده شده الخراج به زمان، در باب قصف هم میاد مطلق زمان این رأی نسبت داده شده و این هست، ابو حنیفه هست. در این روایت ابی ولاد هم که معاصر ابو حنیفه است، این مطلب رو خودش از ابو حنیفه نقل میکنه که ابو حنیفه این مطلب رو گفت. این مقدمتا عرض میکنم، این یک مطلب، اونی که الان محل کار منه چیزی دیگری است و اونی که درسته این مطلب رو ابو حنیفه گفت که اگر قصف کرد به اصطلاح اگر تلف شد از مال اوست، حالا منافع مال اوست، ابو حنیفه این مطلب گفته. من بحث دیگری میخوام اینجا انجام بدم، اون این که ابو حنیفه نگفت الخراج به زمان، حکم رو گفت. دقیق میفهم میخوام چی بگم، نگفت قال رسول الله الخراج به زمان، این نکته رو دقت بکنم، این حکم رو گفت که اگر تلف بشه این مال اینه، پس منافعش هم مال اینه. چون مرحوم آقای روانی تمایل پیدا میکنن که این معنای الخراج به زمان این باشه، این اصلا معنای الخراج به زمان این باشه، اینجور معنا میکنه، هر مالی که اگر تلف شد از من حساب بشه پس منافعش هم مال منه، لذا زمان رو معنی تلف گرفته تا وقتی که تلف بشه. ما ها معروف بین علمای ما زمان رو قبض گرفتن، وقتی که قبض بکنه ربطی به طلب نداره. مرحوم آقای ایروانی دیدم تمایل به این معنا در حدیث داره که این حدیث رو حمل بکنه بر این معنا، ولی معنایی که اگر تلف شد، یعنی اعتبار رو زمان رو مراد تلف، یعنی اگر این تلف شد تو عهده من میامد، پس بنابراین منافعش هم مال منه. این الخراج و به زمان رو اینجور معنا میکنه و مثلا استظهار میکنه این معنا رو از ابو حنیفه. خب یه بحث این است که این معنا خودش فی نفسه قابل قبول یا نه، یه بحثه. یه بحث دیگه این است که من الان روش تأکید دارم، این مطلب رو در این صحیح ابی ولاد با اینکه از ابو حنیفه نقل میکنه نمیگه وقال ابو حنیفه الخراج به زمان. من میخوام دنبال این بحثم روشن شد چی میخوام. مثل همون قصه موطع مالک، موطع مالک حکم نوشت که اگر عبدی خرید نماع عبد در این ایام خیار مال اونه، مال مشتریه، اما نگفت قال رسول الله یعنی الان ما دنبال اون سیر تاریخی حدیثیم که در سیر تاریخی آیا این مطلب ثابته یا این مطلب ثابت نیست. ها این شبهه داره که شاید چون گفتیم در مدینه معلومه مشهور نبوده، یعنی اگرم مشهور بوده مدینه حکمش که بوده، اما نقل با این که مدینه جای نقل از عایشه و عروه است، اصلا اگه بنامش حدیث عروه و عایشه جای نقل بشه، نه موطنش مدینه است، اصلا محیط مدینه محیط عایشه و عروه بن زبیره. از این که نقل نمی کنه با این که حدیث هم به عروه و به عایشه، تون تمام اسانید به عایشه برمیگرده، از این که نقل نمی کنه معلوم میشه حکم رو در مدینه قبول کرده، اما حدیث در مدینه هنوز جا نیافتاده بوده. البته در قرن این قرن دوم، ما الان اول رفتیم عمر بن عبدالعزیز اول قرن دوم، بعد موطع مالک میانه قرن دوم 150، الان روی ابو حنیفه، اینم باز میانه قرن دوم. فقط فرقش اینه که ابو حنیفه در کوفه بود، مالک در مدینه بود. صحبتی که من میخوام بکنم اینه، ممکنه بگیم ابو حنیفه این حکم رو فهمیده، شاید حسب القاعده فهمیده، دقت میکنه. تازه اون زمان رو هم این آیون همینطور که آیه ایروانی احتمال دادن، اون زمان رو به معنی قبض نگرفته. اون چی که ما الان به ابو حنیفه نسبت میدیم زمان به معنی قصبه، یعنی اگر گرفت دستش منافعش مال اونه، اگر تلف هم شد تلفش هم از اون حساب میشه، باید پولیشی بده. ما اینجور معنا میکنیم. این معنایی که در این روایت نقل میشه که آیه میگم ایروانی میگه ظاهر روایت هم شده همین باشه، نه، حساب این نمیکنه، حساب میکنه هر مالی که تلف شد، اگر تلف شد پای من حساب شد، منافعش هم مال منه. اگر تلفش پای من شد منافعش هم مال منه. حالا روایت بخونیم، من مقدمه رو گفتم عرض بکنم، این روایت خیلی طولانیه، به هر حال وقت ما رو میگیره، چون خود شیخ هم تو این مسئله به این روایت اشاره میکنه، خود مرحوم شیخ قدس الله سره تو این مسئله به روایت ابی ولاد حنات، البته حنات عادتا هنت فروشه، یعنی گندم، گاهی هم به کسی که هنوت، هنوت مال میت هست که در کفن میذارن، به اونم حنات گفته میشه، لیکن احتمالا بیشتر گندم فروش باشه. بفرمایید. قال اکثر تو بغلن، بغل یعنی قاطر، سب از سر به سر بخونیم. بله، ایشون در کوفه بوده، ابی ولاد ابن حبیره، این کوفه چون عرض کردم دامنه به حساب فراته، خیلی دیرها اونجا بوده، مثل که مسیحی ها عرض کردم تا به فراته، در تا قصر ابن حبیره که نزدیک کربلا بوده، الانش هم بعضی از آثاره همونش هم تا قصر امیر بوده در اطراف شط کوفه، مدار پایین ترش هست، علایا حاله در اطراف شط کوفه هم قصوری بوده و هم به اصطلاح دیرها و معبدهایی بوده که به اصطلاح راهبهای مسیحی اونجا بودن. بفرمایید.
ظاهرن و جایی
من قبل یک قاطری گرفتم که برم تا قصر ابن حبیره، از کوفه برم تا اونجا، برم و برگردم فرض کنیم مثلا یک درهم، مثلا دو درهم، خیلی خوب.
به کذا و کذا و خرج تو فی طالب غنیان لی.
اصطلاحا بعضیاشون معترضن که حالا نکته ادبی، مثلا گفت به کذا یعنی به 5 درهم، اما گفت کذا و کذا مثلا 12 درهم، دو تا پوله نه یکی. اگر یکی آورد گفت به کذا یعنی 5 تا یک رقمی، میگن دو رقمی شد سر رقمی شد، کذا و کذا دو رقمی میشه، کذا و کذا درهم. در سوالش آمده کذا و کذا دو تا آورده که این مثلا میشه 15 درهم مثلا.
فلما سر تو قربا قنطرت الکوفه، خب
طبعا قنطره معنی پله، پل بزرگ که رفت آمد میشه. نمیدونیم الان چه پلی بوده، چون اینا در طی زمان خراب میشه. الان یه مقدار از کوفه بریم بالا پلی هست، اما پلی شناوره، میخوره به بقول خود محلی ها چفل یا زلکفر، زلکفر که از انبیا بنی اسرائیل قبلش هم هست. الان اونجا آثار چیز یهودی هم هست، قبرای علمای یهود هم داخلش هست، همین الان هم هست. این پل ما دیدیم، من خودم ازش رد شدم، اما پل دیگه فعلا یادم نمیاد، احتمالاً دیگه خراب شد. فرما ماسر تو قرب قنطرت الکوفه، نزدیک پل رسیدم هنوز به اون مقصد خودم نرسیده بوده.
خب برتو ان صاحبی توجه الان
نیل. نیل یه قسمتی است قبل از بغداد، الان اصطلاح محلی بشه مسیب و محاویل. محاویل یعنی نیروگاه برق، تحویل مال برق، نه نیروگاه تولیدی برق و توزیع میکنه، شبکه توزیع برق. یه منطقه ایست که اونجا شبکه توزیع برق محاویل بشه، یعنی لهجه محلی. الان اینجا تقریبا یک کمی کمترش رو در اصطلاح قدیم نیل میگفتن. نیل، نیل مصر نیست، این رو دجله است، رو فرات نیست، نیل رو دجله است. یا قبلش یا بعدش هم سوراست، بیاض نهر سورا، که در سورا هم یه منطقه در دجله، سورا و نیل در دجله،
راوی سورایی که تو
سورایی.
و توجه تو نحو نیل،
شنیدم اون بدهکار من رفته نیل، من از خص ابن حبیر رد شدم تا نیل، به نیل که رسته موزن رفته بغداد، چون عرض کردم نیل قبل از بغداده، محابیل من آن قبل حدود محابیل، چون نمیخوام بگم دقیقا محابیل، حدود محابیل.
بعد
و تا رفتم به بغداد، بنا بود مثلا تا مثلا 50 کیلومتر برم، رفتم تا 180 بین کوفه و بغداد، 180 که الان به طور منتظر 180 کیلومتر رفتم با یه فاصله جو، بعد رفتم تا بعد که 180 کیلومتر از اون مقداری که قرار داد ما با صاحب قاطر بود بیشتر من رفتم.
یعنی و فرق تو من ما بینی و بینم و رجعنا الى الكوفه و كان ذهابي و مجيئي 15 يوما فاخبرت صاحب البغ بعذري
مالک قاطر رو
و اردت ان
اتحلل من، خواستم حلالیت، بابا راضی باش، بالاخره من بنا بود تا اونجا برم 50 کیلومتری، به من این گفتن رفتم تا 180 کیلومتر، بالاخره راضی باش، مقدار اتفاق ما اینقدر بود، اینقدر عملا من رفتم.
به من اردت له 15 درهما فا ابا ان یقبل،
گفت نه بیشتره، بیش از 15 درهم.
خب ترازینا به ابی حنیفه لعنت،
این ترازینا اشاره به قاضی تحکیمه، چون عرض کردم ابو حنیفه شأن نداشت، سنسان به حنیفه آدم به یک معنا گمنام بود، یعنی شأن چیز نداشت، اما خب میگه لذا ترازینا، این اصطلاح قاضی تحکیم میگه، نه اینکه قاضی بود، شاگردش قاضی بود ابو یوسف، خود ابو حنیفه قاضی نبود.
فا اخبر تو بو بالقصه و اخبره رجل فقال لی و ما سن و ما سن عتب البغل،
میگه با قاطر چی کردی؟ گفت ردت تو سال من، بلاخره برگردوندم قاطر رو بهش برگردوندم.
قال نعم بعد 15 یا من، فقال ما تورید میرم،
اون شخص گفت بله برگردون بعد از 15 روز، نه اینکه بره تو قصر ابن او، بیشتر رفت، رفت تا 15 180 کیلو. بفرمایید.
اولید و کرا بغلی فقد حبسه علیه 15 یومن،
15 روز از من جدا کرده.
فقال ما ارا لک حقا لانه،
عرض کردم ما ارا خونده میشه غالبا ارا، اصطلاحا میخوام بگن که چون فعل مجهول اگر خونده بشه اسنادش الالله، ارا یعنی خدا به من اینجور نشون میده، نه ارا اگر باشه یعنی شخص من. الان هم کتب اهل سنت که چاپ میکنن تحریر میکنن اینا رو اعراب میذارن ما ارا یا ارا لک انت فلکدا، یعنی به عنوان این که این نظر شخصی من نیست، معید من اندلاح، خدا به قلب من اینطور، یعنی خدا به قلب من اینطور میندازه که اینطور باشه ما ارا لک. بله. بفهمه. حالا دیگه حالا وحی نیست، یعنی میخواد بگه اجتهاد من درسته، فقاهت من صحیح، المنورون یقذفه الله فی قلب من یشاء.
بله. و رب خالف و رکبه الانی و الى بغداد فضمنا.
اینجا ضمن رو آورده، ببینی
و سقط الکرام.
ببینید دقت کنید نقطه چی شد. با این که از اون قصر ابن حبیبه تا بغداد جز اتفاق نبود به اصطلاح ماها، حالا یا قصبه، البته عرض کردم من ممکنه مثلا این رو قصب ندونیم اما حرام تصرفش چون خارج از قرار داده. قصب رو اگر استیلا گرفتیم استیلا نبود، و بعد میرم صاحبش رو راضی میکنم. ایشون میگه زمنه، این زمنه رو دقت کنید الخراج، ببینید اما نمیگه الخراج به زمان،
یعنی خسارت گرفته
نه، یعنی به عهده شد. همین که از قصر ابن حبیره از نزدیک کربلا رد شد، این شد در زمان اون، یعنی اگر تلف میشد باید میداد. دقت کردین؟ من میخوام دنبال نکته دیگه هست، نکته من روشن شد. یعنی اشعار به این روایت داره اما خود روایت نیاورده، ضمنه داره قبول دارم اما نمیگه قال رسول الله الخراج به زمان، یعنی به عبارت دیگه دقت کردین، یعنی میخواد روی قاعده درست بکنه، بگه این اگر تلف میشد کی باید پولش میداد؟ این آقا. پس این منافعش هم مال این آقا.
اصلا خود ابو حنیفه شأن حدیثی داره که مثلا بگه یا قال رسول الله یا بیشتر خودش.
عرض کردم این ابن خلدون در مقدمش نوشته که ابو حنیفه 17 تا حدیثو صحیح میدونست. عجیبه. احناف بهش خیلی حمله کردن. چون الان مسانید ابو حنیفه چاپ شده، چاپ این هند اون چیه اون؟ لکنو کجا اونجا؟ چیزی از دارالفنون در 19 تا فقط ایشون مسند داره، اونا میگن فقط 19 تا مسند داره، نه اینکه 19 حدیث 17 حدیث. البته اون مسانید ابو حنیفه هم شرحی داره، حالا اون حنفی نوشته بود این مطلب رو بی خود نوشت. حالا به هر حال وارد نمیشیم. این که ایشان کلن ابو حنیفه شأن حدیثی نداره درسته، و حتی عرض کردم کرارن عرض کردم خود بخاری به ایشان طعن میکنه. عرض کردیم از صحاح سته فقط یکیشون از ابو حنیفه نهانش کنوشو نهان نمی کنه، نه مسلم نه دیگران. اصلا ابو حنیفه در حدیث خیلی متهمه فوق العاده. به هر حال یک مطلبی هست، اون مطلبی رو که آی بروجیری فهمدن، یک حدیثی اگر مشهور بود قبول. الان قرن سوم یه دفعه مشهور شده، سنن اربعه آورده خونده، میگه حاکم در مستدرک گفته، اون آقا گفته، شافعی در رساله، یه دفعه شهرت پیدا کرده. من حرفم اینه که تا زمان امام صادق شهرت نداره. برفرض حرف آقای بروجردی قبول کنیم، اینجا قبول نمیتونیم.
اما خب
روشن شد چی میخوام بگم. و این رو میخوام بگم که یواش یواش عادت کنید شناخت تاریخ اسلام، سیره، فقه، تمام اینا از این راه بشه، خیلی به نتایج جدیدی میرسید. من روی یک مثال خیلی چند روز شما رو معطل کردم. یعنی این نشون میده اولا سال 101 عمر بن عبدالعزیز خبر نداشت، سال 150 مالک در موطأ حدیث نیاورده، حکم آورده حدیث نیاورده. شبیه این حکم رو در قصر یا در تصرف ممنوع ابو حنیفه آورده با اشارات، لمنه اشارات داره اما نمیگه قال رسول الله الخراج به زمان. الان در کتب ما و در کتب اهل سنت میگن ابو حنیفه گفت که این حدیث الخراج به زمان شامل قصر هم میشه. خب این ابو ولاد باش صحبت کرده، این از این بهتر که نمیشه دیگه. ابو ولاد آمده با ابو حنیفه صحبت کرده، روبرو شده. دقیقا چی بخواهم بگم؟ دیگه از این روشنتر نمیشه، بهتر از این است که در کتاب ها نقل میکنن. عبارتی رو که ابو حنیفه داره اشعار داره، حکم رو داره، خوب دقت کنین، حدیث رو نداره. من میخوام اینو بگم، چنین حدیث رو نگیم چون امام صادق نیاوردن پس این مشهوره و امام قبول فرمودن، که بعد بیوستین دنبال معناش و احتمالات در معناش بخونین یه دفعه دیگه. فقال ابو حنیفه، بله
فلم ما
از اولش بخونیم. ما ارالکه،
ما ارالکه حقا لانه اکتراه الى قصر ابن حبیره فخالف و رکبه و الانیل و الى بغداد فضمن قیمت البغل و سقط الکرا.
ببینید ضمن سیق قیمت، این اشاره، این سقط الکرا دیگه تو از اون اجاره نمیشه بگیری، مال اجاره مخواسته چی؟ مثلا مضمونش منافعش مال او این تو مخواد بگه سقط الکرا، تو نمیتونی پول اون رو بگیری، کرا یعنی کرای ماشین تا بغداد، این رو نمیتونی بگیری. اما نگو به الخراج به زمان. دقت مهم چی مهم بگم؟ احتمالا روی قاعده فکری خودش انجام داده، گفته هر مالی که در عهده آدم آمد، عهدم به این معنا. خوب دقت کن، چون این عهده قهری اسمشه که اگر طلب شد من ضامنم. هر مالی که در عهده آدم آمد، الان فعلا کلام ایشان در عهده قهری است، در عهده آدم آمد، اگر منافعی داشت اون منافع مال آدمه، چون مادام در عهده منه پس منافعش هم مال منه. روشن شد؟ خلاصی عبده. اما آیا ایشان این معنا رو الخراج به زمان فهمیده یا حدیث الخراج به زمان رو قبول داشته؟ از این عبارت در نمیاد. البته از هم نسبت داده شده به ایشان، اما از این عبارت در نمیاد. بفرمایید.
فلان ما رد در بعض سلیمن و قبض تبول لم یلزم کل کرا.
ببینید میگه تو گفتی قاتل رو سالم برگردون، حالا که سالم پس تلف نشد، حالا که تلف نشد پس دیگه چیزی نباید بده، چون در این 15 روز در زمان اون بود، در این 15 روز منافعش هم مال اون میشه. روشن شد؟ این جور استدلال کرده سقط الکرا، دیگه تو چیزی از اون مطالبه نمیتونه بکنی.
اومد فاخبر تا ابا عبدالله به ما
نه بعد داره قد کرده
حالا فخرج نامن عین
بعد میگه در آمدیم این مرد خودش که قبول دادم بودم شو کرد نال الله و نال راجو که این چی نمیه من بشه پولی دادم 15 درم گفت قبول نکرد. اون آقایی چی نمیخواد اصلا 15 درم نمیخواد. بالاخره این الخراج به زمان اقتضا میکنه که تو میتونی از منافع استفاده کنی.
تو
میگه من گفتم نمیشه، یه چیزی بهش دادم راضیش کردم، حلالی طلبیدم. بفهم.
فحجج تو تلک
سنه
فاخبر تا ابو عبدالله به ما اخبار.
خیلی عجیبه این روایت واقعا راجع به یک قاطر و با این خصوصیات. قال علیه السلام فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماء، باران نمیاد. حالا من واقعا تعجب
تمنع الارض برکاته،
بعد تمنع الارض برکاته، چیز عجیبه و انواع غریبی. این داره یه شد قاتل گذاشته قد ارزش داره 15 روز قاتل رو برداشته برده کل این تحبس السماء و رزقها و تمنع الارض و برکاتها. خیلی حدیث تکان دهنده است. بفرمایید.
فقال فقلت لعبی عبدالله فما ترا انت ما حالا یا
حالا همین ما ترا اصطلاحا میگن ما ترا خونده فما ترا انت
به این نسبت بعدی هم ارا فما ترا انت فقال ارا له علیکه مثل کراء بغلن
راهبا. تو قصف کردی حالا یا قصبه یا بنابر این که تصرف من غیر اذن اهم از قصبه، تو تصرف کردی بدون اذن مالک ما بین کرا و کرایه از قصر ابن حبیره تا نیل، چون امام نفرمود خود دقیق نفرمود از قصر تا بغداد، چون ممکن اینا اصلا قیمت هاش هم فرق بکنه، تا نیل، از نیل تا بغداد، از بغداد تا کوفه، این مقداری رو که تو مثلا تصرف بدون اجازه کردی، اون عقد تو تا ابن حبیره بوده، بقیهش رو باید ضامن بشه.
و مثل که راه بغلن راه که و من نیل الى بغداد.
ببینید تا نیل حساب کرد، باید نیل تا بغداد، وقت بغداد رو هم تا کوفه حساب کرد، نه تو بگه تا قصر ابن حبیره. این خیلی عجیبه، چون میگه همه کار غیر طبیعی بوده، این قسمت هم داخل در عقد نمیشه. بفرمایید.
توفیه
ایاهو، اینو بهش میرسونی وفا اوفو بالعقود، احتمال هم داره باب ایفا باشه، توفیه ای یا اوفا بالعقود، یا باب توفی، باب تفعیل، یا باب افعاله.
قال فقلت جایتو فدا که اینی قد علفتهو به دراه من،
قد علفتهو، من بهش قضا دادم که دیروز آقای سوال کرد، قد علفتهو به دراه من، پول بهش دادم خرج کردم، فرمون نه تو استحقاق نداره لعنک، اینجا رو تعبیر لعنک قاسبا بفهمه.
فقال لا لعنک قاسبا، فقلت ارأیت لو اطب البغل و نفقه علیس کان یلزم.
اون نفقه، نفقه مثل صیغه علمه، نفقه این طلب شد، نفقه عتبه یعنی به اصطلاح از کار افتاد، پا شکست مثلا، بی حال شد، ضعف پیدا کرد، یا نفقه اگر طلب شد در این مدتی که من قصف کردم اگه طلب شد. بله بله.
قال نعم قیمت و بغلن یوم خالفتهو قلت و این اصاب البغل.
البته اینجا داره قیمت بغلن یوم خالفتهو، یوم خالفته، یعنی از بعد از قصر ابن عبیره. لذا بعضی از این روایات در تو این بحث، در بحث من عرض کردم که کدوم قیمت رو ضامنه، در این که آیا قیمت یوم القبضه، اینجا میگن یوم خالفته و یوم تلفه، مراد از یوم خالفته و تلفه این روزی است که در حقیقت از تلف شده، از این روز به عهده تو آمده، مراد از اون روزی که به عهده میاد، تا این موجوده به عهده نمیاد، از یک روزی که تلف میشه به عهده میاد. پس مراد از خالفته او در حقیقت اینه، یوم خالفته او. بفهمید
فقل تو فا این اصاب البغل کسرون او دبرون او غمزون.
کسر یعنی شکستگی دست و پاش، دبر یه نوع مریضیست که در پوست و اینها پیدا میشه، نه میکروبی چیه میفته، دبرون
قبرم نمیدونم
چی آقا؟
قمز یعنی قمز به معنی اشاره
نمیدونم، قمز نیست، چیز دیگه باید باشه. خب بفرمایید.
قمرم داره تو بعضی چیزا قمر داره،
شاید یکی از آفاتی است که برای حیوان پیدا میشه.
فقال علیک قیمت ما بین الصحه والعیب والعیب یوم ترده علی قلت فمن یعرف داره.
این یوم متعلق اینا چون بعد میخوایم شرط بدیم حالا وارد شرطش نمیشه، حالا فعلا بعد میشه. بعد
قال انت و هو اما ان يحلف هو على القيمه فتلزمك فان
تلزمك
ظاهرا
يعني دیگه قطع از اون قطع میکنه از اون
فان اندره فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمه لازمه ذلك او ياتي صاحب البعض بشهود يشهدون ان قيمه البعض حين اكثر یا اکریانم کذا و کذا و یلزم و
کذا حین اکریه باید باشه کذا
و کذا قلت و انی کنت و اعتیت و دراه من و رضی بها و حللنی فقال انما رضی بها و حللک حین قضا علی ابو حنیفه به جبر و ظلم ولیکن
میگه قبوله تو رو گفت حلال کرد، اما چون فتوای ابو حنیفه رو دیده بود اون تو گفت هیچی نمیخوایی، بالاخره قبول کرد، گفت بهتر از هیچ چیز که ابو حنیفه گفته، چون اون به ظلم و جور به تو فتوا داد، این نه اینکه واقعا اون راضی بوده، راضی نبوده واقعا.
ولیکن ارجع الی و اخبره به ما افتای تو که به و این جعلک فی حل بعد معرفتهی فلا شیع علیک.
اگر اون وقت گفت اشکال نداره.
فقال ابو والله فلمن صرفت من وجهی ذالک لقی طول مقار
من وجهی ذالکه بدل از این سفر خودم برگشتم از این سفر
لقی طول مقاری و افردو به ما افدانی بهی ابو عبدالله علیه السلام و قلت له قل ما شئت حتی اعتی
حتی اوتی یکی مثلا
اوتی
یک حتی اوتی یکی بده هرچی موقعی بگو تو ما اوتی که بود بده
بباره. و قال حببت الیه جعفر ابن محمد
اصلا اینقدر بیگانه بودن با امه، میگه این مطلبی گفتی حببت امام صادق در قلب من ها و تفضیل یعنی بر ابو حنیفه مقدمه افضله و
وقت حلن و این احببت ان ارد عليك الذي
حتی اون پولی هم که گرفتم برمیگردونم، یعنی هم شبیه فتوای عملا مثل فتوای ابو حنیفه. حالا یا حالن اون چی که محل کلام ماست در این مسئله، چون به ابو حنیفه نسبت داده شده الخراج به زمان اینجور معنا کرده، خوب دقت بکنید احتمالا این معنا رو گفته، من این مطلب قبول کردم، اما اینکه الخراج به زمان نقل کرده باشه روشن نیست.
و
حالا اجازه بدید من یه نکته دیگر هم عرض کنم، شاید جواب شما روشن بشه. البته ما چون عرض کردیم زمان رو به معنی عهده و تعهد گرفتیم و در لغت در اصطلاح فقهی زمان به معنی قبضن هست، چون نکتهش این بوده اگر کسی چیزی رو فروخت تا مشتری قبض نکنه به عهده بایعه، لذا چون این دوتا با هم تلازم دارن گاهی زمان به معنای قبضه. یه روایتی سالن، چون یک شاهدی هم مخواستم دیگه بیارم، یه روایتی از پیغمبر اکرم که در کتب اهل سنت آمده، ما هم داریم، شما بیارین. نهى رسول الله، چهار جمله است، نهى رسول الله عن بیع البشر، نهى رسول الله عن ربح ما لم یزمن. این لم یزمن، این لم یقبض، تا این معنی زمان هم برای شما روشن بشه. نهى رسول الله عن ربح ما لم یزمن، این در روایت ما هم آمده، در روایت ما هم آمده، در روایت اهل سنت هم آمده. این ربح مالا میگه، اولا این یک مطلبی بود، هی من تو ذهنم دیروز مخواستم بگم بیادم رفت. یه عبارتی رو، این استدراک مافات، یه عبارتی رو از مرحوم شیخ طوسی در خلاف خوندیم که شیخ طوسی بعد از این که مطلبی رو از شافعی نقل میکنه، بعد میگه دلیل اونا عموم قولهی صلی الله علیه و آله و سلم الخراج به زمان، که عرض کردیم ایشون نگفت دلیل اونا اجماع الفرق اخبار رو، معلوم میشه دلیل رو همین روایت گرفته دلیل اونا. و من گفتم این ظاهرش این است که تبنی شیخه، تلقی نیست. این عرض کردم سابقا، تصحیحش میکنم. شیخ اصولا در این کتاب الخلاف گاهی وجوه رو نقل میکنه، حس میکنیم در ادهش جنبه جدلی داره، نه جنبه برهانی به اصطلاح، یعنی مقبول اندل خصم میخواد بگه، اون چیزی که طرف مقابل قبول داره. این هست در کتاب خلاف، مثلا در جایی که شک در جزئیات یا شرطیته، در بعض جا اساط البرای جایی میکنه، در بعض جا اساط الاختیار. به نظرم در حد این که بخواد طرف مقابل رد بکنه،
پس
ها من چون این میخواستم توضیح بدم، من یادم رفت تو ذهنم اون سالهاست این مطلب گفتم، یادم رفت بود توضیح بدم، معلوم نیست. یعنی ایشون میخواد بگه عموم قولیهی در رد بر شافعی، که شافعی این حدیث قبول داره، در رد بر شافعی حدیث تعمیم داره، عامه، شامل ولد و غیر ولد هم میشه، عموم قولیه الخراج به زمان. ولذا من اون روز عرض کردم این تبنیست، این احتمالا تبنی هم نباشه، دقت میکنیم، مبنای شیخ نباشه، جدلیه. یعنی چون شافعی الخراج به زمان قبول داره، تو که الخراج به زمان قبول داری، الخراج به زمان شامل هر دو میشه، عموم، ببینیم عموم قولیهی، تو که حدیث قبول کردی پس به عمومش عمل بکن. چون من امروز نسبت دادم که شاید شیخ تبنی کرده، بعد دادم که خود من کبران عرض کردم کتاب خلاف بیشتر ما یحتج علیهمه یا ما یحتج به علیهمه، نه ما یحتج به ها یا ما یحتج شیخ به ها. و الا کتاب یک نواخ نیست، متاسفانه کتاب خلاف یک نواخ نیست. و اینه من توضیح دادم اصولا چیزی از اونام فقه الخلاف. این فقه خلاف چند جوره، اینطور نیست که حالا کیان، یکیش اینطوریه، یکیش به این صورت، یعنی یه حالت شناور داره، جدلی داره. مثلا یه جا میخواد ابو حنیفه رد کنه به اساط البرایه تمسک، شبیه اونه میخواد شافعی رد کنه به اساط الاحتیاط تمسک. این میشه در کتب خلافی این مطلب بوده، شیخ متاسفانه در این کتاب این روش رو داره، یعنی یک نواخ نیست، بعضی جاهاش حالت رد مناقشه جدلی داره، نه مناقشه واقعی. لذا حتی این عموم قولی صلی الله علیه و آله و سلم الان بر ما روشن نیست که حتی تبنی باشه، در حد احتجاج علی شافعیه، دقت کنید، در حد احتجاج علی شافعی. این آشنایی با این کتاب خیلی مهمه. عرض کنم خدمت با سعادت شما یه روایت دیگه است، نهى عن ربح ما لم یزمن.
ببینید این دعائم عن رسول الله صلی الله علیه و آله،
نه قبل از دعائم هم داریم، از
ما میدونم اونو بعدش هم خواهم انهو علی ربح ما لم یقبض،
یقبض هم داریم از منم.
حالا بیام سر تفسیر که آقا فرمودن
چهار تا
ما لم یزمن،
ما لم یزمن. عرض کنم اولا خوب دقت کنی، این روایات ربح موردش در تجارت اصولا، روایت خراج موردش در کار کرده، در عمله، در بهره‌وریه. ربح یعنی سود، کتاب رو خریدین 10,000 تومان فروختین 12,000 تومان، کاری اون کتاب نکردین فروختین 12,000، این میگن ربح. اما این روایت الخراج درآمده، کار کرده، عبد کار کرده، دقت فرمایید، در از حواس ما هست، نه اونجا ربح، اینجا خراجه. اون روایت نهى عن رسول الله رسول عن ربح ما لم یزمن در مکه صادر شده، این روایت اگر باشه و اگر کلام عایشه نباشه در مدینه است، اون روایت موردش ربحه. اون روایت رو عرض کردم، اهل سنت مثل بخاری و مسلم اونم قبول نکردن، اونم مثل همینه، خیلی عجیبه، مثل همینه خرج با زمانه. یک چهار تا عبارت نهان بین و شر عرض کردیم، تاریخ هم داره، در سال هشتم هجرت که فتح مکه او در ماه رمضان، عبدالله پسر امرآس بود، 15-16 سالش بود، 15 و خورده ای سال، این در اونجا بود، این مطلب رو از رسول الله شنید، پیش اهل سنت هم همینه سنده. بعد پیغمبر یه جوانم از 19 ساله والی مکه کرده به نام عتاب ابن اسید، ایشون میگه پیغمبر این چهار تا مطلب رو به عتاب گفتن که به اهل مکه، چون اهل مکه تجارتی بودن، اصلا مکه وادی غیر زیزر بود، زراعت توش نبود، مدنی ها اهل زراعت بودن، تجارتشون خیلی کم بود، مثلا زمان امام صادق اونجا هم تجارتی شد، اما زمان رسول الله تجارتی نبود، دقیق میفهمه. این ربح مالم یزمن یکی از کارهاست که الان در دنیای سرمایه‌داری هم الان هم متعارفه، و در اون زمان پسر برادر حضرت خدیجه حکیم بن حزین، حکیم بن حزام، یکی از بزرگترین سرمایه‌دارهای مکه بود، این شرف ما رجعت به خائبت رکاب بود، حکیم بن حزام منتها خیلی بعدا مسلمان شد، حضرت خدیجه عمه ایشون را اگه من اشتباه نکرده باشم عمه ایشانه، و میگن گاهی اوقات در روز عید قربان به نظرم نوشته 1000 بنده رو آزاد میگرد، خیلیه، مبلغ خیلی سنگینه اگر پاس باشه، خیلی مرد فوق‌العاده ایست. یه مقداری از احادیث تجارتی با اینه، این لا تبع ماله سندک هم با اینه، این احتمالا پیغمبر اکرم دستوری آیین نامه دادن به این عاملشون والی مکه که این معاملاتی که الان هم متعارفه، این ربح مال هم یزمن. خب میدونی الان شما خیلی ممکنه فرض کنید یک کسی 10,000 مثلا کولر در کره جنوبی بخره، هنوز از کار خوندن مثلا بخره 100 میلیون تومان به مامز، هنوز راه نیفتاده به یکی دیگه میفروشه 120 میلیون تومان متعارفه، هنوز سوار کشتی نشده به یکی دیگه میشه 130 میلیون تومان. این ربح مال هم یزمن یعنی این، یعنی ربح مال هم یقبس، چون الانش هم هست، توی بندر رسیده میفروشه، هنوز قبض نکرده میفروشه، تو راه تو کشتی میفروشه، باید زیادی میفروشه، باز اون به یکی دیگه میفروشه. نه ها رسول الله، طبعا معروف بین ما که جایزه، حالا اینم یه بحثی داره که از این ربح مال المیزبان چیکارش بکنیم. نه ها رسول الله عن ربح مال المیزبان، این فقط در کتاب عبدالله پسر امرآس آمده و در روایات ما هم آمده، بخون نهاز سندش رو، این سندش پیش ما شرحی داره، این آسان نیست که
عن محمد ابن الحسین عن علی ابن اصفا عن سلیمان ابن صالح عن ابی عبدالله نهى رسول الله عن سلف و بیع و
این چهار تا یکیش
فی بیع و عن بیع ما لیس عندک و عن ربح ما لم یضمن،
این چهار تاست، چهار تا مطلبی است که پیغمبر با عاملشون و عالیشون در مدینه نوشتن، که البته اهل سنت هم مفصل بحث دارن، اولا سند رو قبول کردن عده زیادیشون و حتی به اصطلاح حاکم در مستدرک نجا ها دا حدیثون صحیحون بالاجماع، چون بخاری و مسلم نیوردن، گفتن دیروز اشاره کردن بعضی از آقایون ما دیدن مطلبی نوشتن
سنن خبرا همین که حضرت عالی فرمودین ارسل عطا
اصلا حاکم داره ها دا حدیثون صحیحون بالاجماع، خوب دقت کنید،
اربعه ساله،
بله، بعضی ها تصور کردن این عبارت حاکم به این معناست که این حدیث صحیح است پیش اهل سنت اجماع، ملتفت نشد، اصلا کتاب مستدرک بخاری و مسلمه، چون تو بخاری و مسلم نیامده حدیث، نیامده، مرادش اجماع روات غیر از بخاری و مسلم، میگم عبارات اهل سنت رو من گاهی میخونم اینجا مجبورم، چون گاهی اوقات نوشته میشه، الانم نوشته شما رو نگاه میکنن دیگه، خب میخندن میگن شما از اصطلاح خارجی، این اجماعی که در کتاب حاکم آمده نه اینکه بل اجماع بین علمای مسلم نیورده، بخاری هم نیورده، و شرحش رو عرض کردم، این کتاب یه مشکلات فنی داره که الان جاش اینجا نیست که من متعرض بشم، اون وقت این کتاب رو کلن بخاری و مسلم نقل میکنم و بقیه نقل میکنم، خود احمد بن حنبل در مسند داره قبل از بخاری و مسلم، و بزرگان اهل سنت عده زیادیشون قبول دارن، و مثل ابن حزم، خوب دقت کنی، ابن حزم کتاب رو قبول نداره، یه همون صحیفه صادقه چند روز پیش اسمش رو بردن، ابن حزم کتاب یه صحیفه تو سو، این صحیفه این باطلیه قبول نداره، میگه این حدیث اولش قبول دارم. این مال امر میشه بده دیگه، این امر میشه نبی هن جدی قال قال رسول الله نه رسول الله. بعدش هم داره که من وقتی شروع کردم به نوشتن حدیث رسول الله در فتح مکه بود، این اول حدیث در این کتابه، اصلا افتتاح کتابش به این بود که بعدم به رسول الله میگه آقا قریش من نه میکنم، میگن رسول الله بشر حالت غضب و فرح داره، ننویس حضران من بنویس اکتب فبلدین نفسی بیده لا یخرجو من هانا از زبان من غیر از حق خارج نمیشه، بی خود گفته غضب و فرح نیست. این مهمترین حدیث در کتابت الحدیث پیش اهل سنت همینه، دقت کردی؟ این تاریخ نوشتنش 15 و خورده سال عمرش بوده نوشته تا وفات پیغمبر، این اسمش شده صحیفه صادقه، الان چاپ کردن یه جداگان مستقل، تا حالا نبود، جمع کردن بازسازی کردن جمعش کردن چاپ کردن. این صحیفه صادقه، این حدیث اول صحیفه صادقه است، این تاریخ هم داره، این از احادیثی که تاریخ داره، ماه رمضان سال 8 هجرت به والی مکه. اما این حدیث الخراج به زمان تاریخ نداره، مدینه از واضحه، عایشه نقل میکنه، عایشه هم در مدینه است، اصلا واضحه که تاریخش در مدینه است. در این حدیث بهره‌وری مطرحه، لیکن نزدیک همن، شبیه همن، یعنی اگر شما قبض کردی با بفروش گرانتر با سود، اما هنوز قبض نکردی نفروش، به دستت نرسیده نفروش، اصلا که از راه های درآمد همینه در تجار، چیزی که هنوز نیاوردن گرانتر میفروشن دیگه، رسم میشه به عهده طرف میگذارن. نه ها رسول الله ان ربح مالم یزمن، این رو هم میشه استظهاری کرد که، لکن اولا حکمش محل کلامه، خود این احادیث هم یک مشکلات تاریخی داره که اگه بخوام شرح بدم طول میکشه، اجمالا عرض کردم خدمتتون. این راجع به احادیثی که ممکن است به درد ما، تا اینجا روشن شد انصافا ما برای این مطلب که این حدیث رسول الله باشه شاهدی نداریم، اما آیا میشه شاهدهای مضمونی قبول کرد؟ مرحوم شیخ در مکاسب یه دو تا حدیث دیگه هم آوردن، آقای خویی نه آورده، نمیدونم چرا، تا حالا من چون کتاب آقای خویی دستمه، این عبارت آقای خویی چون نه آوردن شرح اون دو تا حدیث، بقیه کلام من در اونجا انشالله فردا کتاب شیخ میارید میخونید. خب تا اینجا روشن شد که الحمدلله تعالی از چیزی ثابت نشد که پیغمبر فرمود الخراج به زمان، خیلی خیلی هم قبولش میکنیم، تازه احتمال کلام عایشه باشه، کلام رسول الله نباشه. خب طبعا دیگه بحث ها ساقط میشه دیگه، معلومه. من از آلت آی خویی چهار تا معنا ایشون برای این مطلب فرمودن، یک و حوال از هرچون از کردیم ثبوت کلام بعد معنا بعد حدود، در معنا فرمودن و حوال از هر و این لم اجد من ذکره، کسی ندیدم این معنا رو بگه و انشاءالله بعد از این هم کسی نخواهد آمد. معنا دوست ایشون گفته خراج، یعنی پولی که در اراضی خراجیه میگیرن، من تعجب الان نمیخونم به الاخر مطلب ایشان. اصولا عرض کردم ما اراضی خراجی زمان عمر از زمان پیغمبر ما تعبیر اراضی خراجیه نداریم، مثلا خراج به این معنا زمان پیغمبر نیست، خراج معنای لغوی داره، اون درآمد. عرض کردم نه مالیاتی که اصلا مالیات هم اصطلاحا نمی گفتن، عشر می گفتن. از کردیم این نامه هایی که پیغمبر نوشتن به اهل یمن خیلی از احکام اسلامی رو از اون در آورده، یه وقتی که توضیح دادم مصادر سنت، یه وقتی شرح نیدم تو این بحث بودم چند جا بحث، تا سال 100 مصادری که تدوین سنن پیغمبر کردن، سنی ها سنی شیعه فرق نمی کن، این خودش یه بحث خیلی لطیفیه. قرن اول مصادر چه؟ یکی از اون مصادر نامه هاییست که پیغمبر به اهل یمن نوشتن. از کردیم توی یکی از این نامه ها داره که من لا تعشرو ولا تحشرو، یکی با این یکی با ها، عشر ندین، عشر ندین یعنی مالیات، مالیات متعارف عرب عشر بوده، لا تعشرو یعنی ما از شما مالیات نمیگیریم، ولا تحشرو، این تحشرو شکل سخته، تحشرو یعنی سربازگیری اجباری، یعنی وقتی مثلا جنگ بیاد بگیم از این عشیره 200 نفر باید بیاد، این حشر رو میگفتن جنگ، به ازل به هوش و هوش رد این سای قرآن، این چون ممکنه به پرسین خیلی ها بلد نباشن، لا تحشرو یعنی ما سربازگیری اجباری هم نداریم، چین چیزی که بیایم سرباز به شما از شما بگیریم، نه، این جهاد فی سبیل الله، هر کسی میخواد شرکت کنه تقرب الله شرکت میکنه، این لا تحشرو ولا تحشرو به این معناست، یکی نفی مالیات، ولذا پیغمبر در سال هشتم زکات رو قرار دادن که اساساً خود من هم بالایم صدره، اساساً 2.5% عش 10%، خود زکات در اسلام اساساً 2.5% عش رو برداشتن. خمس که قبل از این بود، چون خمس در غنائمه، عرض کردم خمس جزو بیت المال نیست، بعضی از آن معاصر ما نوشتن که جزو بیت المال، اشتباه نوشتن، اصلا خود جزو بیت المال بیشتر دنیام بیت المال نیست، خمس مخصوص غنائمه، غنایم هم در اون زمان در جنگ ها بوده، ربطی به این اصطلاحی که با زکات با مالیات نداره، اشتباهاتی در اینجا. علی حال اراضی خراجیه در زمان عمر، اصولا پیغمبر اکرم چه در مکه که اصولا جنگی نبود، چه در مدینه که جنگ شد، به اصطلاح زمین نگرفتن، یه عشیره مثلا عشایر زیادی مسلمان میشدن، بعد به ولایت میگفتن مثلا اون زمینای فلان مال تو، اینجوری اصلا خراجی ما نداریم. تنها زمینی که پیغمبر گفتن به اصطلاح امروزی ها ارزش اقتصادی داره همون خیبره و فدک، فدک که فی بود که مال رسول الله بود، خالصا رسول الله، فدک خیبر رو هم گرفتن به این صورت که با اهل خیبر قرارداد بستن خود اهل خیبر بمانند، خود اهل خیبر، و چون در خیبر جو و چیز مخزن خورما بود، محصول رو نصف بکنن، نصف مال یهودی و نصف مال مسلمان ها، که من چند بار کیفیت شرحش دادم، این جزء اراضی خراجیه نیست، اراضی خراجیه زمین هایی بود که عرض کردم، این هم که آل نوشتن با عمر نصف دادن، احتمال ما دادیم که مال قباد یا کباد پدر انوشیروان باشه، در این کتاب معجم بلدان به اون نسبت میده، یه قصه نعم میکنه که قباد دور افتاد و بعدی دستید یک زنی بود و مشغول نان پختن بود و بچه بود و این بچه میرفت انار بود، در وقت انار بود سیام ها میرفت انار میچین، زنی که تنور رو بل میکرد میامد جلو بچه رو میگیره، تا بچه رو میگیره مخواست برای نون بفزه باز بچه بزن، خیلی ناراحت شد بلاخره دکیم، آمد از این زن پرسید خب بذار این بچه انار بکنه، گفت چون الان ایام انار مأمور سلطان نیامده مالیات بگیره، ما تا مأمور سلطان نیاد تصرف نمی کنیم تو مال، مأمور سلطان بیاد مالیات بگیره اون وقت میگیم بچه ها بخورن، چون هنوز نگرفته ما جلوش میگیریم. خب برگشت به قصر و گفت بابا بس بدیه، مردم در فشارن، چیکار بکنیم؟ پیشنهاد این شد که مالیات رو از میوه بردارن رو زمین قرار بدیم، این اراضی خراج یعنی این، مالیات رو به جایی که روی میوه حساب بکنیم رو درخت حساب بکنیم، وقت اینم توضیحاتش عرض دادیم در زمان عمر شد و مالیات هم رو زمین‌های مختلف گرفتن، یه زمین‌های 8 درهم نوشتن نرخش نوشتن، یه زمین‌های 10 درهم و یک زمین‌های 12 درهم، یعنی به حسب کیفیت توش مثلا زراعت بشه یا میوه بشه، درخت میوه بشه، نزدیک آب باشه دور باشه به آب، الی آخر خصوصیاتی که در اونجا مطرح بوده. این اراضی خراجی مال زمان عمر، ترجمه آقای خویی معنا رو در اینجا فرمودن که الخراج به زمان یعنی این. بعد یک معنای چهارمی هم ایشون فرمودن، ان یراد به زمان خصوص الاختیاری لکن اهم من کنی ممضا شرعا، و این معنای ابن حمزه است، بعید ابن حمزه مرادش این باشه، به ظاهرن آقای خویی از مرحوم میروانی گرفتن، ایشون هم ظاهرن اشتباه کردن، ظاهرن ابن حمزه تمسک کرده به الخراج به زمان به تصور ابو حنیفه، چون اصلا این در میان اهل سنت هم نیومده، این آقای ایرانی احتمال داده، این احتمال داده، اما ظاهرا اینم علمی نیست. لذا در الخراج به زمان دو تا احتمال اساسی هست، یک زمانی باشه که شرعا امضا شده و شخص اقدام کرده و امضا شده، دو زمانی باشه مطلق ولو قهری، مثل قصر، یعنی مثل قصر، مثل مغروز به عقد فاسد، مثل ارز خودم به این که همین زمان صحیح به اصطلاح مثل زمان صحیح، یکی دیگه هم هست، مجموعه اقسام زمان که هست در تمام اونها قائل بشیم به این که موجب این است که درآمد مال او باشه، و این دو تا معنا اساسیه، بقیه معانی چهار تایی که ایشون فرمودن دو تا، یکیش که خیلی عجیبه اینو فرمودن نه مجد بنده که راست هم هست، اون معنای چهارم هم که از استادشون اسم نبردن استادشون ها که مرحوم آقای ماموغانی ایرانی فرمودن، اون معنا هم فوق العاده بعیده، بین همین دو معناست که فردا انشاءالله تعالی و صلی الله علی محمد و آله